ده بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل از رئیس جمهوری یمن حمایت کرد. روسیه کشتی‌های جنگی دانمارکی را به حمله اتمی تهدید کرد. عباس عراقچی میگوید هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم با بهترین شادباش‌ها در این روزهای نوروزی. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه یک صدا از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن حمایت کردند. در بیانیه 15 عضو شورای امنیت آمده که آن شورا از یک پارچگی حاکمیت ملی و استقلال یمن حمایت می کند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود ضمن هشدار نسبت به جنگ داخلی در یمن حوثی ها را تهدید کرد که علیه آنها تحریماتی را وضع خواهد کرد. روز گذشته شورشیان حوثی بخشهایی از تئز، سومین شهر بزرگ آن کشور را نیز به تصرف خود درآوردند. شورشیان حوثی دو ماه پیش با حمله به صنعا پایتخت یمن دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری آن کشور را ساقط کردند. سفیر روسیه در دانمارک تهدید کرده که چنانچه کوپنهاگ به سیستم دفاعی موشکی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بپیوندد، کشتی‌های جنگی دانمارک را هدف موشک‌های اتمی قرار خواهد داد. میخائیل وانین، سفیر روسیه در کوپنهاگ، به روزنامه دانمارکی ییلانس پوستن گفته است پیوستن کوپنهاگ به سیستم دفاع موشکی ناتو تهدیدی برای روسیه به شمار می‌رود. وزیر خارجه دانمارک سخنان سفیر روسیه در آن کشور را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت که روسیه به خوبی می‌داند سیستم دفاع موشکی ناتو تهدیدی برای مسکو به شمار نمی‌رود. تهدید دانمارک از سوی سفیر روسیه در اوج تنش بی سابقه از زمان جنگ سرد در روابط غرب و روسیه پیرامون بحران اوکراین صورت می‌گیرد. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در گفتگوهای هسته‌ای دوم فروردین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشته از هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد و قابلیت برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری در آن برای طرفها مساوی باشد. معاون وزیر خارجه ایران با تاکید بر وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات اتمی به شبکه یک تلویزیون دولتی ایران گفت در صورت ایجاد رویکردی متوازن رسیدن به توافق ممکن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام ایرانی در بخشی سخنان خود گفته طرف‌های مقابل ایران طی مذاکرات لوزان به طور کامل هماهنگ نبودند و همین موضوع سبب شد تا به گفته او برای رسیدن به موضع مشترک جلسه ای را تشکیل دهند. حجم قابل توجهی از گزارش‌ها در چند روز اخیر در خبرگزاری‌های ایران مربوط به درگذشت بستگان شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی از جمله مادر حسن روحانی رئیس جمهور و خواهر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بودند. گزارش‌هایی که حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز از سوی برخی کاربران به طور گسترده بازنشر شدند. بنیامین صدر از رادیو فردا از یک جامعه شناس می‌پرسد اساساً چرا در گذشته بستگان شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی تا این حد بازتاب دارد و کارکرد مجالس تحریم اینچنینی در ایران امروز چیست؟ حسین قاضیان:
در این مورد خاص شما نگاه بکنید به محدودیت‌های سیاست ورزی در ایران. خب بخشی از این محدودیت‌های سیاست ورزی محدودیت‌های نهادی، یعنی نبودن یک ساختار حزبی در جامعه که امکان سیاست ورزی از طریق اونها صورت بگیره و همطور سرکوب سازمان یافته سیاسی حرکت‌های اعتراضی. بنابراین مردن یک آدم، حوادثی از این دست، مجلس ختم، پیام تسلیت میشه ابزار سیاست ورزی در محدوده‌هایی که فعلا مجالش است. بنابراین محتوای یک پیامی که کی فرست چی گفت، چگونه فرستاد، چه اشاره هایی کرد، چه کنایه هایی داشت، عملا تبدیل میشه به ابزار سیاست ورزی یا مبارزه سیاسی در هر شکلش. این سرکوب سازمان یافته و نبود اون ویژگی های نهادی رفتار سیاسی رو به اصطلاح معبرش رو رسونده به جایی که فقط میشه از طریق مجلس ختم یا نوشتن پیام تسلیت سیاست ورزی کرد. از طرف دیگه لختی و رخوت خود جامعه مدنی هم مطرحه. جامعه مدنی هم نسبت به وقایعی که شما گفتید واکنش نشون نمیده، مثل مرگ یک دستفروش، به دلیل اینکه خود این جامعه مدنی هم از حیث منابع وابسته است به دولت، بنابراین فقیره و این فقرش بهش امکان حرکت مستقل رو نمیده. از طرف دیگه انقدر درگیر زندگی روزمره است که نمیتونه بیرون از خودش رو نگاه بکنه و دیگری رو امتداد خودش بدونه. اون دیگری رو، کسی که خودش رو آتیش زده، به مثابه یک آدمی است در دوردست و بیگانه و بی ارتباط با اون. خودش رو امتداد او و او رو امتداد خودش احساس نمیکنه. این بیگانگی، این از هم گسیختگی اجتماعی که خودش رو در فقدان انسجام و همبستگی اجتماعی نشون میده، عملا باعث میشه که واکنشی هم در برابر اینا نشون نده.
به نظر میرسه که مجلس ترحیم و این گرده همایی های این چنینی هم دیگه نقش فراتر از یه مجلس ترحیم یا همدردی پیدا کردن، یعنی یک نگاه سیاسی یا جهتداری بهش حاکم هست. آیا این موضوع صحت داره؟ از نظر شما چه جوری ارزیابی میشه؟
بله، شواهد که کاملا گواه این هست. علاوه بر این که شما میدونید که یک سنت مبارزه، به ویژه مبارزه مذهبی بوده در جامعه ما. مثلا شما انقلاب رو نگاه بکنید که بردوش همین مراسم ختم و فاتح خونی و چهلومای کسانی که در درگیری‌ها کشته یا به تعبیر انقلابیون شهید می‌شدن اتفاق می‌افتاد و چهلوم قبلی، چهلوم بعدی رو به وجود می‌آورد و خودش می‌شد یک مجرا و معبری برای مبارزه سیاسی در اون دوره. این سنت هنوز هم ادامه پیدا کرد، یعنی با شکل دیگری، نه به شکل اعتراضی انقلابی که در گذشته بود، اما نوعی نشانه‌های نارضایتی رو مثلا با حضور در این مجالس افراد ابراز می‌کنند. چه شخصیت‌های سیاسی که در حکومت دیگه مجالی ندارن، از طریق حضور در اونجا و حضور در رسانه به این طریق خودشون رو مطرح می‌کنن، هم با حضور در اونجا نوعی همبستگی اعلام میکنن با شخصیتایی که معمولا بیرون از نظام سیاسی قلمداد میشن یا مخالف قلمداد میشن و همسالی. بنابراین اون سنت مبارزه سیاسی گذشته و وجود مجراهای واقعی مثل کالبدی، مثل مسجد، مراسم ختم، حسینیه ها و همسالی، این امکان رو داده که عملا این مجرا به عنوان یک بستری برای شکلی از سیاست ورزی که امروزه امکان پذیر هست، با وجود همه فقری که جامعه مدنی داره و فقدان نهادهای سیاسی که تراخ داریم، شده یکی از راه‌های درگیری سیاسی یا سیاست ورزی به طور کل.
نگاهی به اخبار خبرگزاری‌ها نشون میده که ما با موجی از پیام‌های تسلیت روبرو هستیم در خبرگزاری‌هایی که کارکرد خبری دارن. به عنوان نمونه، در گذشته خواهر رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای یکی از این موارد بود که با موجی از خبرهای تسلیت و انتشار اون در خبرگزاری‌های رسمی روبرو بودیم. چرا خبرگزاری‌ها تا این حد خبرهای خودشون رو به چنین اخباری اختصاص میدن؟
خب صحنه واقعی سیاسی از اخبار واقعی سیاسی خالی است. یکی اینکه سیاست ورزی آزادانه و مبتنی بر مسائل دقیقی که مردم باش روبرو هستن یا در جریان نیست یا پنهانی است. بنابراین اون مباحث عمومی پیرامون اون حوزه های اصلی که مربوط به تصمیم‌گیری های سیاسی است در سطح کلان، عملا از حوزه و بستر عمومی اجتماعی خارج است. جامعه هم انقدر به خودش سازمان نداده که اون خبرها براش مهم باشن که بعد این در رسانه‌ها متجلی بشه. به همین ترتیب این جور خبرها میشه چیزهای جذاب، چون سیاست ورزان دارن از طریق اون سیاست ورزی میکنن و این چهره ها ممکنه از لحاظ چهره جذابیت خبری داشته باشن، موضوع خبر قرار میگیرن و بنابراین اونام نوعی بازتاب دهنده تقاضایی هستن که در جامعه وجود داره و خب این تقاضا رو تشدید هم میکنن، چون مجراهای دیگر به اصطلاح سیاست ورزی که مربوط میشه به تصمیم گیری های عمومی در بسیار از مسائل مهمی که زندگی مردم سرکار داره، عملا به روی مردم بسته میشه. مردم هم چندان علاقی به اونها ندارن و تصورشون از سیاست ورزی تصوری که سیاست مداره در حد همین فعالیت‌های مثل مجلس خط به اونها القا میکنن یا بهشون نشون میدن.
حسین قاضیان، جامعه شناس، با بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگو میکرد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
یکی از اعضای خانواده سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، به رادیو فردا میگوید در حالی که وضع جسمی این زندانی سیاسی بسیار نامناسب است و دوران محکومیتش هم تمام شده، هنوز او را در زندان نگه داشتند. سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از اعتراضات سال 88 به دلیل سخنرانی در یک نشست در همدان به اتهام جرایم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شد. او که به خارج رفته بود در اسفند 1392 پس از بازگشت به ایران برای گذراندن یک سال محکومیت به زندان رجایی شهر منتقل شد. سعید رضوی فقیه که به بیماری قلبی مبتلاست، آنگونه که برادرش در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی میگوید، در حال حاضر وضعیت جسمیش وخیم است. مسعود رضوی فقیه:
تعدادی از پزشکان بیمارستان امام خمینی بدون اینکه ما بدانیم نامه نوشتند و حق هم داشتن که با توجه به پرونده پزشکی ایشون که اونجا هست و عمل سنگین قلبی که داشتن، ایشون نباید در زندان باشن، باید تحت مراقبت‌های ویژه باشن و هر آن امکان مرگ احتمالی ایشون وجود داره. و بنده قبلا هم اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم که هر مرگ ایشون در زندان مسببش مسئولین زندان، مقامات قضایی که ایشون رو در زندان نگه داشتن و دیگر مسئولینی هستن که در این ارتباط به نحوی ممکن است تحقیر باشند و اگر اتفاقی برای ایشون بیفته. این یک مسئله. مسئله دوم این است که در روزهای اخیر به بهانه اینکه ایشون رو برای معاینه ببرند، ایشون از زندان خارج کردند و بعد به شکلی بسیار ناهنجاری با دستبند دوب و پابند، به نحوی که وقتی من ملاقات ایشون رفتم هنوز دستبندها به اصطلاح جا انداخته بود و اینقدر فشار داده بود به دستش و شخص ایشون هم حتی آسیب دیده بود. ولی خب ایشون گلایه نمی‌کنه معمولا و سعی می‌کنه که تشنج ایجاد نشه. خود ما هم سعی می‌کنیم تشنج ایجاد نشه و اگر این اتفاقات نیفتاده بود سعی میکردیم سکوت کنیم و بگذاریم مسائل به روش خاص خودش پیش بره پرونده.
آقای رضوی فقیه، شما یا دیگر افراد خانواده در مورد رفتار بد مسئولان زندان با برادرتون آقای سعید رضوی فقیه با مسئولان قضایی صحبت کردید؟ برخورد اونها چی بوده؟
ما سعی کردیم اولا با مسئولین زندان که نمیشه صحبت کنیم، ما اینها رو اطلاع دادیم. خود مسئولین زندان اصلا در جریان هستند، پرونده ایشون در بیمارستان بوده، از بیمارستان حتما رو نوشتش به بهداری زندان منتقل شده، پزشکان بهداری زندان میتونن ببینن. خب ایشون زندانی بوده که از طریق زندان به بیمارستان رفته، اونها بهتر از ما اطلاع دارن که چه خبر است. اینکه مسئولین زندان هر از گاه ایشون رو آزار میدن و به این شکل باش رفتار میکنن، اونم یه مسئله ایست که من تعجب میکنم واقعا با این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره و در مزان برخی اتهاماته و خود ماها سعی میکنیم که این اتهامات رو یه مقدار رفع بکنیم، چرا بعضی اینجور رفتار میکنن؟
الان از نظر حقوقی وضعیت پرونده آقای سعید رضوی فقیه چطوره؟ دوران محکومیتش تمام شده یا نه؟
پرونده‌ای که ایشون داشتن یک سال حبس ایشون تمام شده در نهم اسفند ماه و پرونده‌شون الان به شعبه 15 دادگاه انقلاب نزد قاضی طلباتی منتقل شده. من خدمت ایشون رفتم، شخص ایشون رو زیارت کردم. جناب قاضی طلباتی فرمودن که اولا به من تذکر دادن که ما نمیتونیم به هر ارباب رجوعی اطلاع بدیم که در مورد پرونده و بیا به وکیلشون یا به خودشون اطلاع میدیم. بنده حالا اگه ارباب رجوع غریبه ای هم بودن اشکال نداره، ولی ایشون به خود متهم هم ابلاغ نکرده بودن. یعنی الان مدتی از حکم قبلی سعید رضوی فقیه تمام شده در نهم اسفند و ایشون در زندان اصلا نمیدونه چه خبره. هیچ حکمی به ایشون ابلاغ نشده، هیچ مسئله ای که حتی بهش نمیگن که دادگاه در چه زمانیه. و به طور اتفاقی من فهمیدم که توی اردیبهشت ما ایشون یه دادگاه داره، کسی رو در زندان نگه داشتن و هیچ چیزی رو بهش نمیگن، یعنی حتی بهش اطلاع نمیدن.
با توجه به اینکه گفتید در اردیبهشت ما قرار دادگاهی برای او برگزار بشه، وکیل داره برادر شما؟
شما میدونید چه مدت ها طول میکشه ایشون رو بخوان وکیلی بگیره یا برگه وکالت امضا بشه؟ بعضی وقتا اصلا اجازه نمیدن، هر وکیلی قبول نمیکنن. این که حالا حکم جدید براش ببرن یا با طبق احکام کلی اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا نمیدونم سخنان مجرمانه دیگری که خیلی کلی احکام کلی بهش بخوام ببندن و ایشون رو نگه دارن، این دیگه مسئله ایه که مسبوق به سابقه هست و ما دیگه در اون زمین نمیتونیم کاری بکنیم. مسئله بسیار بیماری ایشونه، ایشون باید بیاد بیرون و بعدم ایشون داوطلبانه از خارج از کشور آمدن برای اینکه زندان خودشون رو بگذرونن و مسائل قضایی خودشون رو به یه سرانجامی برسونن. دلیلی نداره که ایشون رو مجرم بزنن که ممکن است فرار کنه یا تبانی بکنه یا مسائل دیگری و این چنین در زندان نگهش دارن با جسم بیمار و بعد هم آزارش بدن. به هر حال من نمیخوام محاجه بکنم در مورد قاضی طلباتی یا دیگران، اما این روش به نظر من روش درستی نیست و به یک جور اشخاف به انسان هست.
وضعیت سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی از زبان برادرش مسعود رضوی فقیه در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 10:30 ایران.